بکنید. اگر که این تجربه دارید بگید که چی کار کردید و اگر نمیتونید با ما همراه باشید و تجربه شهروندان دیگر رو در رابطه با این موضوع با هم بشنویم و انشالله به نتیجه برسیم. 88-82-301 پل ارتباطی شما با ماست. تا بخش بعد.
یک دقیقه یک تغییر. من برای اینکه صبح‌ها آروم‌تر شروع بشه همیشه چند دقیقه جلوی آینه می‌ایستم و مسواک می‌زنم. یه روز همینطور که مشغول بودم صدای آب توجهم رو جلب کرد. دیدم شیر بازه اما من اصلاً ازش استفاده نمی‌کنم. همونجا با خودم گفتم خب میتونم همین چند دقیقه رو بهتر مصرف کنم. از فرداش یه لیوان کوچیک گذاشتم کنار روشویی. شیر رو فقط وقتی باز میکنم که لازم دارم. نه سخت بود، نه چیزی از آرامش صبح هم کم کرد. فقط حس خوبی داشت که یه عادت ساده رو کمی تغییر دادم. از اون روز مدیریت بهینه مصرف حوز نیست، سبک زندگیمه.
ای شکوه صبح فردایم، ای تمام گفتگوهایم، سوره های سبز آبایم، ایران ایران. میهنم از میگران دارد، عاشقان جان پشان دارد، دولت صاحب زمان دارد، سایه گستر فرمشه.
Yeah. نگاهی که به رسانه ها میندازیم، به خصوص رسانه های آمریکایی و انگلیسی زبان، واکنش ها به اقدامات اخیر ترامپ و سفر میشه گفت بدون دستاوردی که به چین داشت، واکنش های جالب توجهی بوده و بعد از اینکه از چین هم برگشته، لفاظی ها و ادبیات عجیب غریبش هم خب مثل همیشه یک شدت بیشتری پیدا کرده. در ارتباط با همین موضوع قرار گفتگو داشته باشم با دکتر کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، که همین لحظه روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام به شما، صبح بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت موجی محترم جناب آقای مهرانفر، همکارانتون و همه شنوندگان خوب رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. چه تحلیلی دارید آقای دکتر از وضعیت فعلی منطقه و البته رویکردی که ترامپ در پیش گرفته، رویکرد همیشگیش البته با شدت بیشتر، که خب حالا دست به تهدیدهای تو خالی میزنه و به نظر میرسه که چندان سفر کردن به چین و گفتگو با رئیس جمهور چین هم نتونسته دستاورد خیلی ملموسی رو واسش به همراه داشته باشه؟
خب به نظر میرسه در سفر دوم آقای ترامپ به چین بعد از 9 سال با یک کاسه گدایی و چه کنم آغاز شد با 3 هدف و این اهداف، یکیش بحث جلوگیری از فروپاشی اقتصاد چین بود، فروپاشی از اقتصاد امریکا بود که بعد از بحران تنگه هرمز و افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی در امریکا و تورمی که در امریکا داره شکل می‌گیره و مشکلات جدی که در کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس و همپیمانان آمریکا در اروپا داره اتفاق میفته و فشار سنگین اقتصادی داره به امریکا وارد میشه، به طوری که حالا در کوتاه مدت مشاهده این هستیم که از حداقل در 2 ماه گذشته 1 میلیارد بشکه نفت از بازار نفت جهانی کاهش پیدا کرده و این به هم صنایع بالادستی و هم مجموعه هایی که در رابطه با مسائل اقتصادی امریکا هستن اثر منفی گذاشته، افزایش قیمت بنزین و مشکلاتی که به هر حال هم خودشو داره کم کم نشون میده در رابطه با تهیه مواد اولیه و حامل‌های انرژی. خب ترامپ توقعش این بود با این تیم اقتصادی که همه دلالا و تراستا و کارتل ها و بورس بازا و قمار بازا بود، بتونه چین رو قانع بکنه که در این شرایط اقتصادی اولا اوراق قرضه امریکا که نزدیک به 25 تریلیون دلار برآورد میشه رو تو بازار نقد نکنه و اونو تبدیل به ارزهای دیگه نکنه و اولا خزانه امریکا رو به گروگان گرفته چی. خب تو این سفر در این هدف به جایی نرسید، چون چینی ها از نظر اقتصادی آنچنان بازار بزرگی خودشون دارن و در آسیا که نیازی به بازار آمریکا ندارن و همین نقد کردن این اوراق قرضه میتونه کاملا تراز تجاری چین رو برتری بده به نسبت آمریکا. به خاطر با این کاسه گدایی که رفته بود با کاسه خالی هم برگشت. هدف دومش این بود که تو این شرایط بیاد چین رو همراه کنه با خودش که فشار بیاره به جمهوری اسلامی که از این تله مرگی که در تنگه هرمز گرفتار شده خودش رو نجات بده. چین هم با بیمیلی و در بعض مواقع هم با جواب رد به خواستهای ترامپ که در لابی های پنهان شکل گرفته بود یه معادله طرح کرد، معادله تایوان چین و تنگه هرمز امریکا، و توی این معادله هم شکست خورد. چین نسبت به تایوان اهدافی رو داره که قابل معامله با آمریکا نیست. من سالا پیش در چین که بودم خیلی از مسئولینشون رو گفتن که ما آماده حمله هستیم برای گرفتن تایوان و هیچ مشکلی هم نداریم، زیر ساختمان هم درست کردیم، ولی دوست داریم که مثل هنگ کنگ خود تایوان بیاد در آغوش ما قرار بگیره. اما آمریکایی‌ها دارن با تسلیح تایوان اون رو دارن به سمت یک جنگ خانمانسوز پیش میبره که ما حالا صبر استراتژیکمون ایجاد میکنه که به مقدار تحمل کنه. به خاطر تایوان مسئله برای چین نیست، بلکه امریکایی ها میخوان از این ابزار استفاده کنن. اما تنگه هرمز چین اولا دست رد زد به اینکه اونا درخواست داشتن که نفت از ایران نخرن، گفتن نه ما این کار رو ادامه میدیم. درخواست داشتن که تسلیح نکنن ایران رو، اونا گفتن ما قراردادهای دراز مدت داریم با ایران، نمیتونیم به این توجه کنیم. اونا معادله درست کرده بودن که ما به تایوان اسلحه نمیدیم، شما به ایران ندید تا ما کار ایران رو یکسره کنیم. و اینم با جواب منفی مواجه شد. و اینکه بیان چین رو تبدیل کنن به یک شریک خودشون در مسائل بین الملل و مشکلاتی که ترامپ درش قرار گرفته، مثل بحث جنگ با جمهوری اسلامی ایران که آقای شی جین‌پینگ در دیداری که داشت جمله طلایی گفت شما در تله جنگ خودتون رو گرفتار نکنید و بیاین بیرون. خب پیامش کاملا مشخص بود که حاضر نیست چین هیچ گونه همراهی با این رفتار امریکا بکنه. من به یاد دارم که یه موقعی
بله
با یکی از معاونین ریاست جمهوری چین جلسه‌ای داشتم در چین، گفتم بهشون که ما یه دشمن مشترک داریم. گفت کیه؟ گفتم آمریکایی‌ها. گفت نه، آمریکایی‌ها دشمن ما نیستن، رقیب ما هستن. الان شرایط طوری شده که دیگه رقیبم برای چین نیستن، یعنی آمریکایی‌ها اون هژمونیشون رو از دست دادن، اون ابرقدرتیشون رو از دست دادن، اون سلطه‌شون رو با فشرده شدن گلوی انرژی جهان توسط جمهوری اسلامی عملا در حالت اغما و تنفس مصنوعی هستش. و به خاطر چین، البته اینا چینی ها میگفتن که ما مرگر آمریکا زیاد میگیم، گفتن که من نشنیدم. گفتن که چرا ما وقتی میریم فروشگاه امریکا تو واشنگتن لس آنجلس میریم 60% جنساشون چینی هست، میفهمیم که امریکایی ها مردن و این شعار ما اینجوری هست. به هر حال الان چینی ها در این موضوع خیلی برتر هستن و امریکایی ها و ترامپ تحقیر شد در این سفر و توقعاتی داره. هدف سومش این بود که بیاد چین رو قانع بکنه که بیاد از طریق شورای امنیت و قطعنامه های این در شورای امنیت ایران رو وادار به باز کردن تنگه هرمز بکنه، که اینم جواب رد گرفت، چون دنبال این است که پیشنهاد قطعنامه رو به شورای امنیت ببره و خواستش این بود که چین و روسیه اون رو وتو نکنن و ایران رو تحت فشار نظام بین الملل قرار بگیره برای باز شدن تنگه هرمز.
درست.
حالا با سفر آقای پوتین که فردا انجام خواهد شد به چین، فردا یا پس فردا، به نظر میشه که یک تعامل جدیدی در رابطه با قدرت‌های بزرگی که در حق وتو دارن در شورای امنیت شکل خواهد گرفت. خب به نظر میشه که اینجا هم دست خالی بود از این جهت که همراهی چین و روسیه رو
نداشت. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما دکتر کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. با شما خداحافظی می‌کنم. هفت و پانزده دقیقه است. سری بزنیم به فضای مجازی و توییت های پربازدید.
سلام، صبح بخیر خانم ها آقایان، من محمد حسین امیدی هستم و در این بخش با نگاهی به فضای مجازی همراه شما خواهم بود. بریک ورشام، خبرنگار آمریکایی در شبکه ایکس نوشته است ترامپ میگه تصمیم گرفته به 500 هزار دانشجوی خارجی چینی اجازه حضور در آمریکا را بدهد و همچنین اجازه دهد چین زمین‌های کشاورزی آمریکا را بخرد. این دیگه چه سطحی از شطرنجه؟ من گیج شدم. لایف مانیتور در شبکه ایکس نوشته است ایران به میانجی‌های پاکستانی گفته مذاکرات را از سر نخواهد گرفت مگر اینکه 5 شرط برآورده شود. این شروط اینطور که لایف مانیتور نوشته شامل لغو تحریم‌ها، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، خسارت جنگ و البته به رسمیت شناختن حق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز. خابیر بلاس، روزنامه‌نگار برجسته بلومبرگ در حوزه نفت و انرژی، نوشته آمریکا علناً اعتراف می‌کند که در موضوع ایران به چین نیاز دارد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه می‌گوید کاخ سفید در تلاش است پکن را متقاعد کند تا نقش فعال‌تری ایفا کند تا ایران را از اقدامات فعلیش در خلیج فارس عقب براند. جوشوا لندیس از چهره‌های شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی هم با این عنوان و موضوع در شبکه ایکس نوشته است: نرخ پر بودن هتل‌های دبی. نرخ پر بودن هتل‌های دبی به حدود 10% سقوط کرده. قبل از جنگ 80% بود. و علی روبا، سیاستمدار و تحلیلگر ژئوپلیتیک آفریقا، در شبکه ایکس نوشته ایران کشوری نیست که همین دیروز بر پایه شعارهای انتخاباتی، سودهای فصلی و وطن پرستی تلویزیونی ساخته شده باشد. ایران یک تمدن است، تمدنی که زمانی باستانی بود و آمریکا هنوز سرزمینی کشف نشده به حساب می آمد، در حالی که واشنگتن تاریخ را با چرخه های 4 ساله انتخابات و واکنش بازار سهام اندازه گیری می کند، ایران بقا را در مقیاس قرنها می سنجد. خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش. دعوت می کنم همچنان همراه باشید با همکارانم در صبح نو تهران نو.
درود بر شما عزیزان. 7:19 هست. در این لحظه گفتگو خواهم داشت با مهندس عباسی، فرماندار محترم شهرستان ورامین. آقای عباسی سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
آقای مهدافر، خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام و ادب دارم و همچنین سال روز شهادت امام جواد علیه السلام تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم از شما، بزرگ برین. آقای عباسی، دیروز نمایشگاه کتاب به صورت مجازی آغاز به کار کرد. اگر در ارتباط با این موضوع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اقداماتی صورت گرفته و در خود فرمانداری ما شنونده توضیحاتتون هستیم و در ارتباط با آخرین وضعیت توزیع کالاهای اساسی و دیگر موارد و تصمیماتی که در فرمانداری شهرستان گرفته شده، ما آخرین توضیحات رو از زبان شما دوست داریم که شنونده بشیم، بفهمید.
از موضوع شما که حالا حوزه یک کتاب و کتابخانی با توجه به اینکه هر سال در قرار اردیبهشت ماه مردم شاهد شور و حالی در حوزه بحث برگزاری نمایشگاه واقعی و از حضور شما که از یک کتاب بودن، خب امسال شرایط به صورت مجازی شده. در شهرستان ما در این رابطه اینکه بگیم نمایشگاهی ایجاد شده باشه، نه، من نمیتونم خب خارج از واقعیت‌ها با مردم عزیزمون مطلبی رو عرض بکنم. اما خب یکی از موضوعات مهمی که در شهرستان دنبال کرده و میکنیم و در انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان هم همواره مطرح اینه که بتونیم نرخ مطالعه مردم رو بالا ببریم. بنهای مختلف، حالا مشوق‌هایی هم نیاز داره که انشالله امیدواریم که شرایط عادی و زندگی مردم مستولی بشه تا این موضوعات رو پیش ببریم. در بحث مرتبط با حوزه تأمین نیازمندی‌های مردم، خب شرایطی مقدار الان به نسبت حتی ایام جنگ، خب 40 روز جنگ متفاوت هستش. خب الان هم محاصره دریایی تشدید شده و قاعدتا تأمین نیازمندی ها و کالاهای مورد نیاز مردم شاید که خب یه مقدار اثراتی رو بر زندگی مردم داشته باشه. اما با همه اوصاف، به جهت پیشبینی‌هایی که از قبل دولت کرده بود، هنوز ما با کمبود کالا مواجه نشدیم. شاید در بخش جاها مواد اولیه برای تولید کنندگان ما این مقدار آزاردهنده باشه، که حالا در این رابطه هم من قبلا خدمت مردم عزیز و بزرگوارمون توضیحاتی عرض کردم. همون روند دنبال کردن و پایش فعالیت‌ها ادامه داره. خب در بخش بازار مردم با موضوعات بحث‌های مربوط گرانی و گرانفروشی گلایه‌مندی‌هایی دارن که همچنان کارگروه تنظیم بازار ما به صورت فعالانه موضوعات رو داره دنبال میکنه، رصد میکنه و پایش هم هست، گشتای نظارتی هم هست، ولی خب تا این رو در از التهابات خارج بشیم شاید که خب اون شرایط معمولی باشه زمان هم داشته باشیم. اما موضوع و نکته ای هم که خب همه ما قاعدتا باید به فکری و دنبالش باشیم این که شرایط عادی خدمات رسانی به مردم رو ما دنبال بکنیم. ما در بهمن ماه 1403 آقای استاندار یه بازدیدی و سفری به شهرستان ورامین داشتن. از نقاط مختلف شهرها و روستاهامون بازدید کردن. نظام مسائلی که شناسایی شده بود خدمت ایشون طرح شد و در پایان روز طبق رویه و سلوکی که ایشون در استان تهران ایجاد کردن با حضور تمام مدیران کل و رؤسای سازمان‌های استان، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با محوریت موضوعات شهرستان ورامین در شهرستان برگزار شد. اون سفر برای ما سفری بود که میتونه بالاخره نقشه راهی رو در حوزه پیگیری و موضوعات مرتبط با حوزه مسائل عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و عرضو شما که مسائل پروژه‌های مختلفی که در شهرستان میباید به موعد اجرا گذاشته بشه. مضافر این که مردم مستعجل هستن دیگه، خب بخشی از مسائل و مشکلات به جهات مختلف به روی هم انباشته میشه و میمونه که حالا به جهت این که فرصتی هم ایجاد شد من به نظر مردم عزیزمون گزارشی بدم که از شما همکارانتم تشکر میکنم. ما امروز جلسه ای رو با حضور مدیران استانی و همچنین همکارانمون از استانداری تهران در شهرستان خواهیم داشت برای این که چگونگی پیشرفت و اگر که در جایی هم عدم تحقق داشتیم پروژه های سفر رو بررسی داشته باشیم که در ما کلن 57 مصوبه در اون مقطع در شهرستان برای پیگیری موضوعات مصوبه داشتیم که 6 تاش مصوبه ملی بود، 49 تا مصوبه استانی داشتیم که به جهات اینکه بعضی از موضوعات همونجوری که بالاخره عرض کردم در حوزه مسائل ملی باید پیگیری بشه، بخشیش در حوزه استانی پیگیری میشد که درصد تحقق این پروژه ها و برنامه ها متفاوت هستش. حالا در حوزه مباحث بحث انتقال پساب تهران، برخورداری تالاب بندلی خان، ما یه تالاب استان تهران یکی دو تا تالاب بیشتر نداره، یکی در چندن فیروزکوه، یکم از حضور شما که در شهرستان ورامین هست، تالاب بندلی خان که تنفسگاه زیست محیطی استان تهران، قم، اصفهان و سمنان هستش. به جهت مداخلات و تغییر تحولی که انسانساز بوده از سال 94 به این وقت اسخای میکنم تالاب ما در حال حاضر خشک خشک، قانون خیزش ریزگرد هست مخصوصا در فصول گرم سال. سال بعد از سفر آقای استاندار ما این موضوع رو احقاق و احیای تالاب، احقاق عقابه و احیای تالاب رو حتی در سطح ملی هم در حضور دایره شما ما مطرح کردیم به عنوان یکی از موضوعات مهم فرااستانی حتی پیگیری کردیم که الحمدلله با توجه به سفر آقای وزیر در سال گذشته به شهرستان ورامین دستوراتی هم که داده شد کارگروه ملی جلساتی تشکیل داد، وزارت نیرو هم گروه مشاور رو معین کرده بودن که نهایتاً قرار شد از رودخانه شور دیری 29% ورودی آب به تالاب بندلی خان تخصیص داده بشه. بله. که ما امروز چگونگی تحقق و اجرای این مسئله رو انشالله با حضور مسئولینمون دنبال خواهیم کرد و موضوعات مختلف مسئولهای بحران بحث حمل و نقلمون ساماندهی.
آقای عباس‌عزیز زمانمون خیلی کوتاه هستش، به عنوان جنبندی 10 ثانیه در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. در هر حال اینو می‌خوام خدمت مردم عزیزون عرض بکنم، همه موضوعات تو امان کنار هم دیگه داره مدیریت میشه و دنبال میشه. ما از حضور مردم، از همراهی مردم، بزرگواری که دارن، اتحاد انسجامی که بینشون هست تقدیر و تشکر میکنیم و مردم مطمئن باشن که مسئولان به عنوان یک خادم تمام قد در
بله. خیلی ممنونم از شما مهندس عباسی، فرماندار محترم شهرستان ورامین، باهاتون خدافظی میکنم.
متشکرم از شما.
سری بزنیم به استودیو صدای شهر رادیو تهران و خبرهای ترافیکی.
صدای شهر،
همین الان که ما اینجا نشستیم تقاطع خیابان حافظ شمالی به خیابان کریم خان یک ترافیک خیلی سنگین ایجاد شده، اون هم دلیلش عدم تنظیم درست چراغ راهنمایی هست که چراغ راهنمایی در اونجا چراغ قرمزش 86 ثانیه است و چراغ سبزش فقط 7 ثانیه است. حالا تصور کنید شما کسانی که پشت این چراغ ها وایستادن استرس زیادی رو تحمل میکنن، میخوان برسن به محل کارشون و خدای نکرده این وسط ممکنه کلاج ترمز و گازم با هم دیگه اشتباه بگیرن و اتفاقات خیلی تلخی پیش بیاد. اینا مواردیه که پلیس باید خیلی بهش توجه کنه. آقای پلیس صدای ما رو میشنوین؟
صدای شهر صدای شماست. 88 82 301 استدیو صدای شهر.
آقا سلام.
سلام ننه.
وقت شما بخیر.
سلامت باشه، ممنون مرسی.
از شما بپرسیم در ارتباط با این موضوع که آیا تا به حال پلاک خودروی مخدوش شده خودروی دیگری باعث شده تا جرایم راهنمایی رانندگی برای پلاک خودروی شما ثبت بشه و واکنش شما چی بوده؟
بله، یه سری من برای سواریم جریمه اومده بود، جریمه کرده بودم 500 خورده.
خب.
یه 2 سال پیش بود من رفتم برای راهنمای رانندگی اعتراض کردم، بودم آقا من ماشینم اصلا جای نرفته، ما ماشینم دم در پارکه، اینجوری به من 500,000 تومان جریمه اومده، من چیکار کنم؟ خب آقا به من چه رفتی داره؟ برای منم اومده، میخوای بریز میخوای نریز، من اونو اومدم پرداخت کردم، گفتم خب نریزم این میشه 1,000,000. چون قبلا مثلا جریمه شده بودم، شده بود دوبله سوبله شده بود، گفتم ما نریزم این دوبله میشه، این بدتر میشه، من اینو پرداخت کردم. بعد سری بعد یه وانت داشتم، برای وانت جریمه اومد، جریمه و اسمس اومده بود که شما تو مشهد جریمه شدی.
اصلا که شما تهران بودی؟
آره بله، من تهران بودم، من اونجا دوزاری مفتاد فهمیدم که پس این یه اتفاقی افتاده، یه کاری پلاک منو. آقا من رفتم اینو پیجر شدم به راهنمای رانندگی و اینا، گفتم آقا ماشین من اصلا از تهران بیرون نرفته، اصلا من مشهد نرفتم، من اینجا کاسه، من با وانت کار میکنم، بار میبرم بار میارم، چرا من باید تو مشهد باید من اینو اس ام اس نشون دادم به راهور، رفتم مرکزشون، خلاصه اینا پیجری کردن، گفت پاکش کردن، درست کردن، مشکل حل کردن برام.
آها، بدون جریمه
پرداخت. بله بله،
خیلی آره. من ثابت پیگیر بودم و انجام
آره پیگیر شدم، بله ثابت کردم شما ماشین من مشهد نرفته، اسمس برای من اومده شما دیروز تو مشهد جریمه شدی. حالا نگاه کردن و خلاصه مشکل من حل کردن.
الهی شکر، خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار،
سلامت باشه، ممنون.
صدای شهر.
خب این تجربه یکی از شما شهروندان عزیز بود. اگر تجربه دیگری دارید و حالا این موضوع رو پیگیری کردید، میتونید با ما اون رو در میون بگذارید. از تجربه شما شهروندان دیگر هم استفاده